أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در وجوه تصویر جامع بود. حالا امروز چون وقت هم کمه، چاره ای نیست جز این که مختصرتر به یکی دیگر از این وجوه اشاره بکنیم. وجه سوم از وجوه جامع این است که ما یک جامعه عنوانی رو اینجا ارائه بدیم. در دو وجه قبلی جامعه عنوانی نبود. وجه اول که محقق خراسانی ارائه کرد، جامع یک امر بسیط مقولی و ذاتی بود، یعنی جامع یه جامع ذاتی و حقیقی بود. در این جامع، در این تصویر، جامع یک امر حقیقی مقولی نیست، بلکه یک جامع عنوانی است. جامع عنوانی مثلا عنوان ناهی از فحشاء و منکر در مورد صلات، یعنی بگیم لفظ صلات وضع شده برای ما هو ناهی عن الفحشاء و المنکر، چیزی که نهی از فحشاء و منکر میکنه، یعنی همه افراد صحیح نماز را در این عنوان مجتمع بکنیم و بگیم لفظ صلات وضع شده برای یک عنوانی که همه افراد صحیح نماز را در بر میگیرد. خب طبق این تصویر هیچ اشکالی از این ناحیه متوجه این جامع نمیشه که مثلا افراد صحیح نماز در مراتب مختلف از مقولات متباینه تشکیل شدن و نمیشه یک جامع ذاتی بین اونها تصویر کرد. یه اون اشکال اینجا متوجه نیست، چون در جامعه عنوانی لازم نیست افراد صحیح دارای اتحاد ماهوی و ذاتی باشن. معنای جامعه ذاتی و حقیقی اینه که یک اتحاد حقیقی و ذاتی و ماهوی بین اون افراد وجود داره، یعنی اونا در ماهیت واحدن، اختلاف به عوارض و تواریس. لذا دیدید به محقق خراسانی حمله شد از هر طرف که اصلا نمیشه بین مراتب مختلف از نماز صحیح و حتی در یک مرتبه از نماز صحیح یک چنین جامع ذاتی و ماهوی را فرض کرد. چون نماز حتی در مرتبه واحده از اجزا تشکیل شده که اینها همه مقولات متباینه هستند. بنابراین اون اشکالات اینجا متوجه نمیشه، چون این جامعه جامعه عنوانیه. در جامعه عنوانی به هیچ وجه اتحاد ماهوی و حقیقی لازم نیست، فقط این که همه در این عنوان با هم مشترک باشن. خب این وجه از وجوه جامعه علل قول به صحیح، بسیاری از اشکالاتی که متوجه وجه اول بود نداره، همچنین از اشکالاتی که متوجه وجه دوم بود هم مسونه، چون طبق وجه دوم جامع صرف مرکبه، نه جامع حقیقی است نه جامع عنوانی. طبق این وجه، محصل این وجه این شد که الفاظ عبادات وضع شدن برای این جامعه عنوانی که همه افراد صحیح رو در بر میگیره. اما این جامعه هم، این تصویر و این وجه از جامعه هم محل اشکال. خوب دقت کنید، بله این رو عرض به حضور شما در کلمات مرحوم آقای خویی به صورت این که چنین وجهی ممکنه ذکر شده، منتها حالا ایشون بعد ادعا میکنه که این اشکالاتی میکنه که حالا این ممکن هست به خلاف وجوه سابق. وجوه سابق مشکلش این بود که معقول نیست، اینجا امکانش وجود داره، استحاله‌ای در موردش تصور نمیشه، منتها اشکالات دیگه‌ای داره که حالا عرض میکنیم. چند اشکال متوجه این تصویر هست. اولا اگر یادتون باشه ما در پاسخ به اشکالی که مرحوم آقای بروجردی به محقق خراسانی به اصطلاح گفتیم، اگه یادتون باشه مرحوم آقای بروجردی اشکالی به محقق خراسانی کرد. اشکال چی بود؟ ها؟ اشکال این بود که ما نمیتونیم بگیم الفاظ عبادات وضع شدند برای چیزی که این اثر و عنوان رو داره، ما هو ناهی عن الفحشاء والمنکر، چون اگر این رو بگیم معناش اینه که بین لفظ صلات و عنوان ناهی از فحشا و منکر ترادف باشه و این قابل قبول نیست. یادتون هست اشکال هشتم که گفتیم وارد نیست. اشکال هشتمی که ما گفتیم اشکالی بود که محقق مرحوم آقای بروجردی به محقق خراسانی وارد کردن، که اگر ما این حرف رو بزنیم اون وقت معنای ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر میشه ها انما تنها عن الفحشاء والمنکر تنها عن الفحشاء والمنکر. لازمه این سخن اینه که لفظ صلات مرادف با این معنا بشه و این قابل قبول نیست. البته اون اشکال رو ما رد کردیم، اونجا گفتیم این اشکال متوجه آقای آخوند نیست، چون آخوند نمیگه که لفظ صلات وضعت لحاظ العنوان، اون میگه صلات وضع شده برای یه چیز مبهم که این اثر اوست. اون اشکال رو ما اونجا رد کردیم، ولی اون اشکال اینجا به این وجه وارده. اگه کسی جامع را خود عنوان قرار بده، ادعا کنه جامع یه جامع عنوانیست، عنوان اناهی عن الفحشاء والمنکر، اینجا این اشکال وارد میشه که لازمه این وجه این است که بین لفظ صلات و عنوان ناهی از فحشا و منکر ترادف باشه. وقتی شما میگید لفظ صلات وضع شده برای عنوان ناهی از فحشا و منکر، شارع این لفظ رو وضع کرده برای این معنا، خب قهرن باید بگید ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، معناش اینه که ان ما تنها عن الفحشاء والمنکر تنها عن الفحشاء والمنکر، و این قابل قبول نیست. اشکال دوم این است که اگر بگیم این الفاظ وضع شدن برای یک جامع عنوانی، یعنی موضوع له این الفاظ جامع عنوانی است، لذا استعمال این لفظ در غیر این عنوان قهرن میشه استعمال مجازی، چون استعمال حقیقی عبارت است از استعمال لفظ فیما وضع له. و استعمال مجازی عبارت است از استعمال لفظ فی غیر ما وضع له. اگر موضوع له عبارت از جامع عنوانی شد، پس هر نوع استعمال این لفظ در غیر جامع عنوانی میشه استعمال مجازی. خب حالا بر این اساس اگر لفظی که مثل اگر لفظی مثل لفظ صلات که وضع شده برای این عنوان ناهی از فحشا و منکر استعمال بشود در خود معنون، استعمال بشه در ذات معنون به این عنوان، این استعمال باید استعمال مجازی بشه. ما اینجا یک عنوان داریم، یک معنون داریم. عنوان چیه؟ اناهی عن الفحشاء والمنکر. معنون چیه؟ ذات الصلات، خود ذات صلات معنونه به این عنوان، یعنی یه چیزایی، یه چیزی وجود داره. ما صلات عید داریم، صلات جمعه داریم، صلات صبح داریم، صلات یومیه داریم، صلات آیات داریم، صلات میت داریم، این ذوات همه معنونند به عنوان اناهی عن الفحشاء والمنکر. اگر موضوع له لفظ صلات این عنوان ناهی از فحشا و منکر باشد، لازمش اینه اگر این لفظ صلات در خود این معنون و زوات استعمال بشه، این استعمال استعمال چی باشه؟
مجازی.
مجازی، استعمال فی غیر ما وضع اله، در حالی که قطعاً چنین چیزی نیست. هیچ کس نمیگه استعمال لفظ صلات در معنون در خود این اعمال با قطع نظر از عنوان ناهی از فحشا و منکر استعمال چیه؟ مجازی است. هیچ کس چنین حرفی رو نمیزنه و کسی هم اینجا نگفته که مثلا این استعمالات به قرینه و عنایت و تسامح داره واقع میشه. اینم اشکال دوم. اشکال سوم این است که اگر ما بپذیریم این الفاظ وضع شده اند برای یک جامع عنوانی، لازمش این است که در مواقع شک که در شرطیت یا جزئیت شیء، حالا در جزئیت بیشتر، شک که در جزئیت شیء للمأمور به، رجوع به قاعده اشتغال بکنیم، در حالی که مشهور که قائل به وضع این الفاظ لصحیح هستند در این موارد رجوع به براءت میکنن نه اشتغال. معلوم شد اشکال چیه؟ ببینید، به عبارت دیگر لازمه این تصویر از جامع مخالفت و ناسازگاری با یه مبنایی است که قائلین به وضع الفاظ صحیح دارن، یعنی مشهور. این تصویر با قول به وضع الفاظ صحیح با مبنای قائلین به وضع الفاظ صحیح جور در نمیاد. بالاخره باید این حرف، این سخن جوری باشه که با مبانی دیگر این جماعت مزاحم نباشه. خوب دقت کنید، حالا من این اشکال رو توضیح بدم. ببینید، اگر ما بگیم الفاظ مثل لفظ صلات، الفاظی مثل لفظ صلات وضع شدن برای عرض به حضور شما عنوان ناهی از فحشا و منکر، خب صلات موضوع لهش ما هو ناهی عن الفحشاء و المنکر. حالا اگر ما شک بکنیم در مثلا جزئیت سوره در این موضوع الله، آیا سوره جزئیت داره برای صلات یا نه؟ خب صلات چیه؟ طبق این بیان عبارت است از ما هو ناهی عن الفحشاء و المنکر. شک که در جزئیت سوره در واقع مستلزم شک که در تحقق عنوانه. ما نمیدونیم نمازی که سوره نداره
ناهی از فحشا و منکر هست یا نیست. پس شک که در جزئیتی چیزی در مأمورون به میشه شک که در تحقق عنوان، چون مأمورون به همون عنوانه. اقیم الصلاة طبق این بیان یعنی اقیم و ما هو ناهی عن الفحشاء و المنکر. حالا اگر ما شک بکنیم سوره در این ما هو ناهی عن الفحشاء مدخلیت داره یا نه، یعنی در واقع شک داریم در این که اگر ما سوره نخوانیم این عنوان ناهی از فحشا تحقق پیدا میکنه یا نه. در موارد شک در عنوان، شک در محصل چه باید کرد؟ ها؟ باید احتیاط کرد، باید اصل اشتغال جاری کرد. وقتی من اصل عنوان برای محرز نشه نمیتونم براءت جاری کنم. در موارد شک که در عنوان فقط باید احتیاط کرد، یعنی باید سوره رو آورد تا ما یقین کنیم عنوان ناهی از فحشاء و منکر تحقق پیدا کرده. پس لازمه ارائه این تصویر این است که ما در موارد شک که در جزئیت رجوع به اصالت الاشتغال بود، این لازمش. خب حالا این چه اشکال داره؟ قول رجوع به اصالت الاشتغال بشه، این چه عیبی داره؟ میگه ها این با مبنای خود مشهور که قائل به وضع الفاظ لصحیحاً جور در نمیاد. یعنی مشهور که صحیحی هستند در موارد شک در جزئیت به براءت رجوع میکنند. پس نمیشه کسی که صحیحیه و در موارد شک در جزئیت براءتیه یه همچین تصویری رو از جامعه ارائه بده، بگه جامعه عبارت است از عنوان ناهی از فحشا و منکر. اینم اشکال سومی که نسبت به این وجه قابل ذکره. تا اینجا ما سه وجه از وجوه تصویر جامعه علل قول به صحیح رو گفتیم، دو سه وجه دیگه مونده که اونو باید اونم بگیم و بحث رو انشاءالله تمام کنیم. یه وجهی رو محقق عراقی رحمت الله علیه فرموده، یه وجهی رو مرحوم آقای بروجردی فرمودن، یه وجهی رو امام گفتن که متفاوت با این وجوهی است که تا به حال گفتیم. حالا یه اشاره اجمالی هم به این وجوه میکنیم و رد میشیم، چون هنوز تصویر جامع علل قول بالعام هم مونده و سپس باید ادله قول به صحیح و ادله قول به عام رو بگیم و حق در مسئله معلوم بشه و انشاءالله بحث صحیح و عام تمام بشه. حالا دیگه ما این دو سه وجه رو میذاریم بعد از به اصطلاح تعطیلات که انشاءالله بتونیم این بحث رو تمام کنیم امسال. حالا امروز چهارشنبه‌م هست، من یه روایت بخونم عرض به حضور شما، چون ایام فاطمیه هم نزدیکه، هم ایام فاطمیه اول و هم ایام فاطمیه دوم و اهمیتی که این ایام داره اقتضا میکنه به هر حال، نه برای اینکه ما کاری برای این ایام کرده باشیم، برای اینکه خودمون متبرک بشیم به ذکر صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها که این ذکر و یاد قبل از آن که نفع و حاصلی برای اون وجود مقدس داشته باشه که نداره، برای ما نافع است از جهات مختلف. به هر حال وجود مقدس صدیقه طاهره وجودی است که به تعبیر پیامبر مکرم اسلام اعز الناس علیه، پیامبر در مورد فاطمه زهرا سلام الله علیها می‌فرماید عزیزترین مردم برای من فاطمه زهراست. خب این روایت تقریبا متواتره با این مضمون. حالا این مضمون در بین روایات متواتر است که فاطمه تو رسول گرامی اسلام این رو فرموده است که فاطمه تو بزعت منی، من سرها فقط سرنی و من ساعها فقط ساعنی. فاطمه تو اعز الناس علیه. این رو در بهار جلد 43 صفحه 23 حدیث 17 میتونید ملاحظه بفرمایید. خب ببینید، حالا من امروز بهار جلد 43 صفحه 23 حدیث 17، خب این مضمون عرض کردم در بین روایات متواتره، یعنی هم در جوامع روایی شیعه و هم در جوامع حدیثی اهل سنت ذکر شده. اساس این مسئله خب چند بعد داره. یک وجهش ناظر به ایام حیات حضرت صدیقه کبراست، یعنی پیامبر مکرم قبل از رحلت یک راهی را برای مردم در زمان حیات فاطمه زهرا سلام الله علیها معلوم کردند که مواظب باشن، کاری نکنند که قلب مقدس ایشون آزرده بشه. خب این یک بعده، معلومه تاریخ گواهه که اونهایی که سرها چه کسانی بودن، اونهایی که ساعها چه کسانی بودن، حساب اونها با خداوند تبارک و تعالی و در روز قیامت و در صحرای محشر که قطعاً اساءه کنندگان به حضرت زهرا که عزیزترین مردم برای پیامبر بود به آسانی نخواهند توانست از اون مواقف عبور کنند و مؤاخذه سختی پیش روی اونهاست. عزیزترین مردم نزد پیامبر اگر به اصطلاح مورد غضب کسی واقع بشه، غضب پیامبر رو به دنبال داره، یعنی غضب خود فاطمه است، غضب فاطمه غضب پیامبر رو به دنبال داره، غضب پیامبر هم غضب خداوند تبارک و تعالی رو به دنبال داره. من حالا امروز از یک جهت دیگه میخوام عرض کنم که این یک قانون و قاعده است الی یوم القیامه. این رو محدود به اون ایام نکنیم که اون به جای خودش هست، ولی این مربوط به زمان بعد حیات حضرت صدیقه کبرا هم هست، یعنی من فاطمت و بزعتون منی من سرها فقط سرنی، این کلو مولودن الى یوم القیامه مشمول این قاعده هست، یعنی همه ما، همه شیعیان، همه مسلمین می توانیم قلب مقدس فاطمه زهرا رو مسرور کنیم که تب تبعش سرور قطب عالم امکان حضرت ختمی مرتبته و به دنبال او سرور خداوند تبارک و تعالی، و کسی که قلب مقدس فاطمه زهرا رو ناراحت بکنه، کسی که سوء ادب داشته باشه، کسی که موجب نارضایتی اون وجود مقدس بشه، معلومه اثر و عاقبتش چیست. حالا این من سرها فقط سرنی یا من آزاها فقط آزانی و بعد من ساعها فقط ساعنی، این من میخوام عرض کنم به دلائل محکم و متقن الی یوم القیامه جاریست. صدیقه کبرا وجودی است که حیه، یعنی کسی از ما گمان نمی کند که او میت باشد، به این معنا که به اصطلاح ناظر بر اعمال و رفتار ما و گفتار و کردار ما نباشه. معتقدیم وجودات معصومین علیهم السلام اینها جواب سلام ما رو میدن، یردون سلامی، تردون سلامی، و ما استمداد میکنیم به اینها در امور مختلف، امر دین و دنیامون، حالا بر اساس معتقداتی که داریم در این که وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها حیه و حضور داره، روحش در این عالم جاری و ساری است و فرزندانشون و امام غائب حجت ابن الحسن صلوات الله علیه. خب این ادامه و استمرار این مسئله ثابته. ببینید ما هم باید به این مسئله توجه کنیم که سرور و غضب فاطمه اون آثار رو داره و ما باید ببینیم چه کاری میتوانیم بکنیم که قلب فرزند حضرت زهرا و خود حضرت زهرا شاد بشه، که شادی قلب اینها شادی قلب پیغمبر و رضایت خداوند رو به دنبال داره و خدایی نکرده ذره‌ای عمل یا حرفی که موجب ناراحتی اون وجودات مقدسه بشه برای ما چه عاقبتی به دنبال داره. من میخوام بگم این جمله را و این مضمون را که در بسیاری از روایات آمده فقط ناظر به ما مضا ندانیم، این ناظر به اون زمان خودش بوده و بعد از اون الی یوم القیامه، این یه میزانه برای ما. بنابراین باید ببینیم در طول سال، در طول سال چه کاری مرضی اون وجود مقدسه، چه کاری مغضوب اون وجود مقدسه رعایت کنیم. در این ایام هم خب یک فرصتی است برای اینکه تلاش بیشتری بشه، بلکه باز منحصر به این ایام نیست. در ایام فاطمیه، چه فاطمیه اول چه فاطمیه دوم، به هر حال باید مجالس با حضور شماها، با حضور مردم، با گرمی و شور و حرارت و البته رعایت مصالحی که وجود داره. این ایام نباید به هر حال خدای نکرده تبدیل بشه به یک به اصطلاح مسئله‌ای که اختلاف بین امت اسلامی رو تشدید بکنه. یعنی با رعایت اون مصالح باید وجود مقدس حضرت زهرا یه وجودی باشد که موجب جذب بیشتر مسلمانان از فرقه های مختلف به مذهب اهل بیت بشه. گاهی آدم میبینه تو این ایام بالاخره مسائلی یا مطالبی یا اموری مطرح میشود که این نه تنها کمکی به جذب مسلمین نمی کنه، بلکه موجب اختلاف و نزاع و هیچ منافات نداره. مصائب حضرت زهرا بیان بشه، مطالب گفته بشه، اما در این حال مراعات اون مصالح کلی هم بشود. بزرگانی هم که توصیه به این امر میکنن تکریم این ایام و بزرگ داشته این ایام، اما در این حال دستور به مراقبت میدهند که خدای نکرده این عزاداری ها تبدیل به یک نقطه ای نشه که دشمن بتواند از این نقطه بین مسلمین خدای نکرده جنگ فرقه ای و مذهبی راه بیندازه. همطور که عاشورا میتونه تبدیل بشه به یک نقطه وفاق بین مسلمین، فاطمیه هم میتواند یک نقطه ای برای وفاق باشه، یعنی هم ترویج مکتب و مذهب اهل بیت بشه. هم فکر نکنید که حالا کسانی که هرچی این ایام مثلا با لعن و طعن و نمیدونم این حرفا لزوماً این به اصطلاح قلب مقدس فاطمه زهرا سرور پیدا میکنه. قلب مقدس فاطمه زهرا سرورش به تکریم اون حضرت، به بیان فضائل اون حضرت، به تکریم وجود مقدس حضرت حجت فرزند بزرگوار فاطمه زهرا سلام الله علیها است، و به این که مسلمین هرچه بیشتر با عمق معارف اهل بیت آشنا بشن، پیوندشون بیشتر بشه، پیوندشون با اهل بیت قوی تر بشه. لذا این مراقبت ها رو هم میخواد. اما اینم روایت. اما حالا یه نکته هم که آقای مسعودی هم دیروز فرمودن.